الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والعان إلى لقاء يوم الدين آمين یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که من از دیشب به عنوان علائم شروع کردم در واقع میتواند به این معنا هم استفاده بشود که کسانی که بخواهند یاوران امام عصر علیه السلام باشند باید این خصوصیت ها در اونها نباشه، نبودنش مطلوبیت داره، نبودنش باعث بشه که انسان از یاوران امام عصر باشه. یکی از اون ویژگی ها فرمودن من کسر از احکو، کسی که زیاد میخنده. عرض کردیم اصل خنده جائز، با همه جوازش واجب نیست. سه تا دلیل آوردیم. اون چیزی که نباید باشد کثرت خنده است، دلیلش هم یمحل ایمان، کثرت خنده ایمان رو از بین میبره و ورود بهش شرطش ایمانه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. این بیانش گذشت. بعد هم عرض کردیم اگر خنده قرار شد باشد تبسمه، فرقشو با قهقهه. بعد آقا اشکال کردن، البته اشکال نکردن، آیه ای رو قرائت کردن. اون آیه هم در تضاد عرائض بنده نبود. در سوره مبارکه توبه آیات 81 و 82 منافقین از جنگ تبوک در رفتن، فرار کردن. بهانه‌شونم این بود که هوا گرم. کدوم آدم عاقلیه که تو هوای گرم بر جنگ؟ فلذا از جنگ که دستور پیغمبر بود تمرد کردن. چون تمرد کردن آیه میگه یفرحون، کیف کردن که پیغمبر رو به اصطلاح دور زدن. وقت در آیه 82 بیان مبارک حضرت حق این است که اینا به خاطر این کاری که کردن فلیز حق و قلیلن کم باید بخندن، ولیب کو کسیرن باید خیلی گریه کنن، چون پیغمبر من رو اذیت کردن و حرف پیغمبر من گوش نکردن. بعد هم می فرمود جزاءً بما کانوا یکسبون. فلذا به خاطر اینکه تمرد از پیغمبر کردن پیش خودشون قهقهه زدن، یفرحون به مقعدهم، خندیدن به خاطری که از جنگ نشستن و نرفتن دنبال حرف پیغمبر. بعد خدا میگه اینا باید کم بخندن، اینا باید زیاد گریه کنن، چون تمرد از پیغمبر. بنابراین آیه در تضاد با مطالبی که بنده عرض کردم نبود. دومین علامتی که اگر در ما باشه پای امام زمان نمیستیم، نبودنش مطلوبیت داره. من کسر نومه، کسی زیاد میخواد. در جلسه گذشته عرض کردیم که خنده استش جایز، خواب استش چیه؟ خواب هم اصلش جایز. دلیلش چیه؟ آیه شریفه سوره مبارکه نبع آیه 9 و جعلنا نومکم سبات، و خواب رو مایه آرامش شما قرار دادیم. این آرامش و این راحتی از خواب به دست میاد، اما برای کدام بعد از انسان؟ انسان موجود است دو بودی، جسمش و روحش. کدوم؟ قال الصادق علیه السلام النوم راحت للجسم للجسد، برای بدن، مایه آسایش بدن. اما این که آدم چقدر بخوابه از نظر پزشکی ثابت شده 3 ساعت هم کافیه، نه 30 ساعت، 3 ساعت. نه برای مردم عادی، برای کسی که مثلا فرض کنید ریاست جمهوری داره، میگن 3 ساعت بخواب میتونه به همه فعالیتاش برسه. یعنی 3 ساعت اون آرامی شده که باید بده میده. اما اون چیزی که مذمومه خواب زیاده. قال رسول الله ایاکم و کثرت النوم، بر حذر باشید از پرخوابی. فإن كثرة النوم يدع صاحبه فقيرا يوم القيامه. اون آدمایی که زیاد بیخوابند و پرخوابند روز قیامت محتاجند، دستشو خالیه، هیچی ندارن. وقت آقا امیرالمومنین میفهمید چرا دستشو خالیه، دلیلش اینه من کسر فی لیله نومه، کسی که در شب خواب زیاد باشه فاته من العمل ما لا یستدرکه فی یومه، از دست میدهد عملی را که در روز نمیتونه تدارک کنه. اون عملی که نمیتواند در روز به اون ثواب برسه نماز شب، نماز شب. در همه کتب روایی ما ثواب همه اعمال نوشته شده است الا ثواب نماز شب. وقت آقایان میفهمند دلیلش این که خداوند در مقابل این عمل جزایی را میدهد که خودش میداند، نه اونشون که بیان شده است. ولی امیر میفهمد کسی که شب تا صبح یه روند میخوابد پرخوابی میکنه بدون شب زنده داری، این عمل را دست میده، این عمل در روز تدارک نمیشه، یعنی اون ثواب رو نداره. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر می‌فرماید لا تعود عینیک کثرت النوم، چشمانت را به پرخوابی عادت نده. فإنها اقل شیء فی الجسد شکرن، چون چشم‌ها ناسپاسترین عضو بدن هستن. اگر چشم بخواهد به سپاسگزاری مشغول بشود باید پرخوابی را ازش گرفت. امام باقر علیه السلام می فرمایند به این که حضرت موسی به خداوند عرض کرد ایو عبادک ابغض الیک، منفورترین مخلوق تو کیه؟ منفور یعنی اون کسی که مورد تنفر توه، اون کسی که تو ازش بدت میاد. منفورترین بنده تو کیه؟ قال جیفتون باللیل بطالون به نهار، مردار شب بیکار روز. یعنی کسی که شب تا صبح یک دنده میخوابد، این آدم پیش من منفوره، من این آدم دوست ندارم. هر چقدر بخواد نماز بخونه، هر چقدر بخواد روزه بگیره، ولی تنفر من به خاطر پرخوابیه. شب پرخواب و روز علاف و بیکار. همین مضمون از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر: ان الله عز وجل یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ. خدا آدمی که زیاد میخوابه و خیلی تو عمرش بیکاره، این آدم رو نسبت بهش کینه داره، بغض داره، تنفر داره. چرا خواب مذموم، پرخوابی مذمومه؟ دلیلش این فرمایش هست امیره: کثرت النوم مذهبت للدین و دنیا. هم باعث از بین رفتن دنیای آدم میشه، هم باعث از دست رفتن آخرت آدم میشه. این تا اینجا دو تا خصلت بود که خودت میدونی درت هست یا نیست. سومی، حضرت رسول اکرم از پیغمبر، از خدا پرسید که اهل دنیا چه ویژگی‌هایی دارن؟ خداوند فرمود: اهل دنیا من کسر از احبو زیاد بخندن و کسر نومو، چیزی که زیاد بخوابه. سومی، و کسر اکلو، زیاد میخوابه. همین ستا فکر میکنم که ما رو از امام زمان باز بدارد، دیگر بقیهش دیگه نخونیم. همین ستا زیاد میخوابه. اگه یاد آقایان باشد، من عرض کردم خنده اصلش جایز، به استناد روایت حضرت رضا که فرمود سیره عیسی علیه السلام هم میخندید هم میگریست، سیره یحیی میگریست ولی نمیخندید، ولی به نظر ما کار عیسی بهتره، یعنی خنده جایز. و بعد در مسئله نوم هم گفتیم اصل خواب هم جایزه، و جعلنا نومکم صباتا، اینم جایزه چون مایه آرسایش، فقط اون چیزی که نباید باشه پرخوابی. اما اکل خوردن اصلش جایز نیست. اصلش چرا؟ به یک قاعده عقلایی. قاعده عقلاییش چیه؟ قرآن کریم به ما میفرماید به این که کولو چی؟ کولو من طیبات، حالا هر چی که شما دوست دارید، که نه این آیه، آقا از چیزهای پاکیزه بخورید، حلال و طیب بخورید. حالا شما میخورید طیب خدا رو میخورید و تبدیلش میکنید به چی؟ عذره، نجاست. تبدیل طیب به خباست یک تبدیل قهقرایی است، یعنی سیر به سوی عقب. این اصلش جایز نیست، به خلاف خوابه، این به خلاف خنده است، این اصلا اصالتا جایز مذمومه. خب یعنی اصلا هیچی نخوریم علیاذ بالله، این کسی امکان نداره، ولی چقدر بکنیم؟ به حد ضرورت. ضرورت یعنی چقدر؟ که نمیری برادر من. هم که نمیری، نه اینکه کباب یه متری مسابقه غذا فروشی یا همبرگر دوبل مثلا بست. مثلا واقعا تعجب میکنم این معده بیچاره چیکار میخواد بکنه، چجوری بخواد اینو مثلا فرض کنید. سابق یه چیزایی میفروختن سوخت موشک بود، بعد اسمش گذاشتن معجون. این هر چی تو یخچال بود می‌ریخت تو این، نگاه نمی‌کرد که چه ترکیبی حاصل میشه، یخچال رو خالی می‌کرد. آوه یه دم از این لیوانای همون قدیمی‌ها یه دونه اونم می‌خورد. بعد مثلا 20 سالش بود قند می‌گیره، میگه چرا دیابت دارم؟ هم که نمردی خیلیه برادر، این که تو خوردی، این رو در اون مسائل هسته ای باش راجبش مذاکره کردن، نباشه. خ... خوردن به اندازه ضرورت. سیره بزرگان رو هم که ببینید همینه، به اندازه ضرورت می‌خوردن. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام اون نانی رو که میذاش برای خوردنش بعد از دست مثلا اهل و عیال هم مخفی میکرد، مبادا روغن بهش بزنن نرم بشه، مبادا دوست داشتنی بشه، بعد اون نون رو میخورد، همون نون رو، با همون نون جهاد کرد که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقله. با همون نونی که خورد در خیبر رو فتح کرد، با همون نونی که خورد اشجع الناس در مقابلش خار و ذلیل بودن، با همون نونی که خورد کسب و کاری رو داشت که از قبل کسب و کار خودش هزار برده رو آزاد کرد. یعنی یه آدم لاجون دائما تو بیمارستان که نبود، که آدم فعال بود، ولی قضاش اون بود. حاکم جهان اسلام آمد از تو کوچه های کوفه رد بشه، بعد قصاب گفت آقا گوشت خوب آوردین، اگه اجازه بدید من به شما از این گوشت تقدیم کنم. حضرت فرمود پولشو ندارم. گفت چی از شما پول میخواست؟ هر وقت داشتی بده. یه خود نگاه کرد، زد به شکمش، گفت من به این میگم صبر کن، اگه صبر نکرد به شما زحمت میدم که شما برای گرفتن پولت سر. این کار امیرالمومنینه. او وقت بازار مملکت ما چیه؟ وام میدی که تو خرید کنی، با کیف هم میکنی. کدوم بانک وام میده که ما برای خرید بکنی؟ خلاف رویه است، این خلاف رویه اهل بیته. پس خوردن در اصالت خودش، یعنی در اصل خودش جایز نیست، بگه ضرورت. ضرورت یعنی حیاتت ادامه پیدا بکنه، نه اینکه بیماری قند بگیری. میگن معده اینقدره، در حد سالمش، البته الان معده ها اینقدر نیست، ارتجاع پیدا کرده، اندازه 2 لیتر و 2 کیلو جا میگینه، اینقدر این مده سال. وقت امام به ساده میگینه 3 قسمتش کنی، 1/3 غذا، 1/3 هوا، 1/3 آب. نه اینکه تا آخر مری پر شده باشه. ببینید یار امام زمان بودن خیلی کار سختی نیست. نگفتن تفسیر قرآن بلد باش، نگفتن بهار الانوار رو حفظ باش، گفتن خوابتو کم کن، غذاتو کم کن، خندتو کم کن. هم خیلی کار سختی هم من تو نخواستن، منطقه ما حالشو نداریم. ما میخوایم با همین که هستیم خدمت امام برسیم، نمیشه. لا یمسه الا تحرم. یعنی یه قاعده داره خدمت امام رسیدن. قاعده نیستش که تو پای پیاده بری جمع کران یا پای پیاده بری مسجد سهله. قاعده اینه که رفتاری که میخوان انجام بدیم، دینی که ما انجام میدیم دین خدا خواه نیست، دینیست که نظر خودمون توشه، خود خواسته است. این آدم رو به جایی نمیرسه. پرخوابی یکی از مزایاش اینه، یکی از مذمتهاش اینه. قال رسول الله لا تمیت القلوب به کثرت طعام و شراب، قلبهایتان را به واسطه پرخوردن و پرآشامیدن نمیرانید. فان القلب یموت کالزرع اذا کثر علیه الماء، قلب میمیرد مانند ریشه درخت که آب بهش بدن آقا زیاد بدن. ریشه درخت اگر در آب فراوان باشد رشد نمی کنه، از بین می رود. قلب انسان اگر پرخوری داشته باشد و پر آشامیدن داشته باشد از بین میره. القلب چی؟ حرم الله. این قلبی که حرم خداست و همه ما داریم و حضور خدا رو در وجود خودمون احساس می کنیم، در حالی که می فرماید من از رگ گردن به شما نزدیکترم، انا اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. چرا ما حسش نمی کنیم؟ من اگر شما سوال کنم که اولی چیزی که در وجودت حس می کنی چیه، اونایی که اینکی هستم گره اینکم، بعد بگی ساعتم دارم حس بکنم، در حالی که خدا میگه آقا من از رگ گردن به تو نزدیکترم. چرا ما حسش نمی کنیم؟ چون قلب به کسرت و طعام یموت، مرده. پرخوری هم امریست در نزد خداوند مبغوزه. قال رسول الله یکی از مضرات مرگ قلب این است که انسان خدا رو در زندگیش حس نمی‌کنه، در حالی که میگه انا اقرب الیکم من حبل الورید. یکی دیگه از مضراتش چیه؟ اون چیزی که شما حالا میگی خدا رو حس نکردیم اب نداره، او خیلی ضرر نمی‌کنه، اما اینجا خیلی ضرر می‌کنه. آقا یک کسی آمد خدمت رسول گرامی، گفت یا رسول الله ما دعا می‌کنیم در حالی که خدا فرموده ادعونی استجب لکم، شما بخوانید من را، من شما را اجابت میکنم. ما خدا را میخوانیم و خدا ما را اجابت نمیکنه، دلیلش چیه؟ خدا که خلف وعده نمیکنه که، خدا که دروغ نمیگه که. وقتی میگه بخوانید من را، من شما را اجابت میکنم، ما خوانده ایم خدا را زیر قبت سید الشهدا ولی مستجاب نمیکنه. چرا؟ دیگه میگن اونجا حتمیه، ردخور نداره. چرا من تحت قبه سید الشهدا دعا میکنم دعا مستجاب میشه؟ اونجایی که از قطعیت اجابت دعاست وجود لازم. حضرت ختمی مرتبت فرمودن به خاطر اینکه قلوب شما به خاطر ده خصلت از بین رفته مرده، ما تت قلوبكم به عشرت خصال، به خاطر ده خصوصیتی که دارید قلبتون مرده و هر چقدرم که بگید نمیشنوه، چون صدای شما از گوش هم فراتر نمیرود، چه برسه که به آسمان برسه؟ مگه از مرده صدا بلند میشه؟ پس آقا مرگ قلب باعث عدم اجابت دعاست. یکی از عواملی که باعث احیای قلبه کم خوردنه، کم خندیدنه، کم خوابیدنه. این سه خصلت رو در خودت درست بکن، انشالله اگر ماه رجب مشرف شدی کربلا تحت قبه سید الشهدا که قرار گرفتی، هر آنچه دعا کنی مستجاب بشه. و ما از راهش وارد نمیشیم. قال رسول الله لیس شیء ابغض الی الله من بطن مملوء، چیزی منفورتر از شکم پر نزد خدا نیست. خدا میگه من از این بدم میام، این دسر بعد غذاش هم میخورم. یا آقا من بدم میان، میگه شیرینی هاضمه. بابا کم بخور که به هاضم احتیاج نباشه. خدا میگه من بدم میان، کار خودش میکنه. یحیای پیغمبر ابلیس براش مکاشفه شد، به ابلیس گفتش که خدا وکیلی چه خصوصیتی در من هست که تو خوشت بیاد؟ گفتش والا جونم برات بگی که تو وقتی سر سفره میشینی به هیچی نه نمیگی، همه رو میخوری و این باعث میشه که وقتی میخوای عبادت کنی سنگین باشی، بی حال باشی. آی من از این خصوصیت کیف میکنم، یک نماز با خمیازه من کیف میکنم وقتی اینجوری نماز میکنم. گفت والله قسم دیگه شکمم رو پر نمی کنم. اونم گفت والله قسم من دیگه بنی آدم رو نصیحت نمی کنم. تو رو من گفتی، یعنی شیطان خوشش بیاد ولی خدا خوشش نمیاد. حواست جمع باشه تو زندگیت کیو خوشحال میکنی، حواست جمع باشه که تو زندگی کیو خوشحال میکنی. قال علی علیه السلام ایاکم والبتنه، بر حذر باشید از شکمبارگی. فانها مقساط للقلب، شکمبارگی پرخوری باعث قساوت قلبه. مقسلت عن الصلات، باعث میشه که نماز و نسبت بهش تنبل باشی. مفسدت للجسد، باعث تباهی بدن میشه، دیابت میره بالا، عوره خراب میشه، کلسترول میره بالا، هر چی که دلت میخواد بالا پایین میشه. خب کم بخور، نه نه دارو بخورم درست میشه، دارو بخوری کلیت به هم میخوره. تنبلی به نماز، بعضی از جوانان یا آقا ما نمازمون رو کاهلیم، چی کار بکنیم؟ هم دنبال یه کپسول، یه ذکر، یه لا اله الا الله بگیم نماز بسنم بخون. اینجوری نیست رفیق من، اگه با یه ذکر همه چی درست میشد که البته با یه ذکر همه چی درست میشه ها، منتها ذاکر کی باشه؟ اون کسی که دل ذکر میگه کی باشه؟ بله حسین ابن علی باشه، همه چی درست میشه. اما هم من و شما با ذکر درست میشه، آقا میگه نماز هم نسید بهش کاهلن، خب کمتر بخور، کمتر غذا بخور، خیلی کار پیچیده نیست. قال علی علیه السلام از مذمومیت شکم سیری، از شبع و یفسد الورع، سیری باعث می شود ورع از بین بره. میگه خب بره فدا سره، حالا مثلا تا حالا نداشتیم چه اتفاقی میفته؟ حالا اتفاقش آخه رفیق من اینه، برادر من اشکالش اینه، میگه ورع از بین میره. ورع از بین میره یعنی چی؟ یکی از اصحاب امام صادق آمد محضر حضرت صادق به نام ابوالصباح کنانی، به امام عرض کرد که آقا ما به خاطری که شیعه شما هستیم، منتسب به شما هستیم، خیلی شما رو دوست داریم، این مردم راجع به ما بد میگن، میگن اینا رافضی هن، اینا هم خبیث هن، امروز میگن اینا سنتی هن، اینا امول هن، هی فوش میدن به ما، مثلا فرض کنید شیعه ها، میگن شما ها خیلی چیز هستید. یه حالا تو ذهنش بود که الان امام صادق علیه السلام یه قربونو برم، اشکال نداره، فردا مادرم همه رو جبران میکنه، پیغمبر اصلا یک نگاه میکنه همه چی هم بشه. تصورش بود امام الان دلجویی میکنه، از افهم میگه شما ها به ما منتسبین، کی به تو گفته تو به من منتسبی؟ فبایت اللذی کفر همینجور مون، چی شد؟ ما میگیم به خاطر انتصابمون به شما، شما میگی شما به ما منتسبین؟ این اینه همین مکالمه است که انشالله امام زمان رو ببینی، بگه آقا قربونت برم فدات بشم، ما چقدر در به در دنبالت بگشتیم، تو با شیعه هات اینجوری بگو، میگه تو شیعه منی، کی گفته تو شیعه منی؟ کی گفته تو شیعه منی؟ بعد حضرت صادق به اون ابوالصباح کنانی فرمود والله قسم از بین شما شیعیان جعفر تعدادش کمه. بعد فرمود شیعیان ما اینجوری هستن، اشد و ورعن، شدت در ورع دارن. آنگاه من امشب برای شما خوندم از امیر المؤمنین الشبع و یفسد ورع. امام صادق میفرماد اگه میخواید ببینید به ما منسوبید یا نه، نه به لباس مشکیتونه نه به گریه کردناتون، اصلا به این حرفا نیست. نه اینکه وقتی مناقب امیرالمومنین رو میشتوید به به میکنید تو چهچن، یا اصلا ما به اینا امتیاز نمیدیم، ما به ورع امتیاز میدیم. وقت اگر تو ورع داشتی و برا ما گریه کردی چه آسمانی میشی تو؟ اگه تو ورع داشتی و برای ما مشکی پوشیدی چه آسمانی میشی تو؟ اون موقع است که تو دوست داشتنی میشی. و بعد امیر میفرماید به این که نعم عون المعاصی الشبع، بهترین یاور بر انجام گناه سیری است. یعنی زمینه گناه در اثر سیری ایجاد میشه. میگه بهترینش، یعنی نمره یکه. یعنی اگر بخوام مثلا بگم چند عامل باعث گناهه، یکیش شیطانه، یکیش نفسه، یکیش زن هست، یکیش سیری. حضرت اون سیری مهمترینه، از اون ستای دیگه این مهمتره، چون این زمینه بقیه رو هم ایجاد میکنه. به به، بریم جز خواص بشیم. فی علامات الخواص، مردم یا اهل دنیا یا اهل آخرتن یا اهل الله هستن، اهل خدا، خاصان خدا هستن. در معارف دینی به اینا میگن خواص. رسول الله از حضرت حق سؤال کرد یا رب ما علامات اولائکه، علامت این آدم ها که خواص تو هستن چیه؟ قال الله تعالی هم فی دنیا مسجونون، اینا در دنیا زندانی هستن. بعد خود حضرت حق بیفرمین قد سجنوا السنتهم من فضول الکلام، زبانشون رو از حرف زیادی بستن. و بطونهم من فضول الطعام، شکمشون رو از غذای زیادی بستن، اجازه نمیدن حرف زیاد نمیزنن، غذای زیاد نمیخورن. اگه بخوای اهل الله بشی برادر، و آخرین حدیث در پرخوری، انسانها رو به سه گروه تقسیم کردن رسول گرامی. امتی علی سلاست اصناف، امت من به سه گروه تقسیم میشن. سنفون یشبهون بالانبیا، یه طایفه شبیه انبیا زندگی میکنن. و سنفون یشبهون بالملائکه، یک طایفه مثل ملک زندگی میکنن. و سنفون یشبهون بالبهائم، یه طایفه هم مثل چارپایان زندگی میکنن. اما الذین یشبهون بالانبیا، اونایی که شبیه انبیا زندگی میکنن، همتشون چیه؟ ایدئال زندگیشون چیه؟ فهمتهم الصلات و الزکات، همتشون این است که نماز بخونن، روزه بگیرن، عبادات و تکالیفشون انجام بدن. و اما الذین یشبهون بالملائکه، اونایی که شبیه ملک هستن، فهمتهم التسبیح و التهلیل و التکبیر، اینا دنبال ذکرن. البته نه ذکر زبانی، ذکر یعنی یاد خدا بودن. یاد خدا بودن یعنی که به میزانی که ذکر میگی یا یاد خدا هستی از گناه چی باشی؟ آقا دور باشی. مراد اینه. هر چقدر که از گناه دور باشی بیشتر یاد خدا و ذاکر خدا هستی. ولی خب بعضی ها هستن که ذکر خدا رو میگن، در همون حینی که دارن ذکر خدا رو میگن دارن گناه میکنن. فردا توضیح میدن. و تکبیر و اما الذین یشبهون بالبهایم، اونان که شبیه بهایم چارپایان زندگی میکنن، فهمتهم العکل و النوم و شور، اینا دنبال خورد و خوراک و این حرف هستن، خوابیدن هستن. پس حداقلش اینه که از این چهار پایان فاصله بگیریم، یعنی همتمون این نباشه، به حد ضرورت باشه. و اگر باشد برادرها، او وقت نمیتونیم امام زمان رو یاری کنیم، سر خودتون کلاه نذارید، سر خودمون کلاه نذارید. بزرگترین کلاهبرداران کسانی هستن که سر خودشون کلاه میذارن. دیگه آدم به خودش که نمیتونه دروغ بگه که. اگه واقعا کسی بخواد تابع امام زمان باشه، این سه خصلت رو نداشته باشن تا برسیم ببینیم که چه میشه. در تاریخ 95 روز حضرت زهرا یا 75 روز حضرت زهرا، برادرها اینو بدونید، حوادث اینجور نبوده که همش با هم اتفاق افتاده باشه. در اون 7-8-10 روز آخره که حمله کردند به خانه، در را آتش زدن، فاطمه زهرا سخت جنین شدن، اینا همش اون 7-8-10 روز آخره. ولی معنی نداره که در به پهلوی آدم بخوره روز اول حادثه، بعد آدم سوار استر بشه 40 شبانه روز مثلا در مدینه در خونه انصار و مهاجر. امکان نداره هم چیزی. حوادث فاطمیه رو به طور منطقی پشت سر هم بچین. این بحثش شده، ما این بحثش کردیم. در این 7-8 روز آخر حمله کردن، دیگه دیدن فاطمه زهرا حیثیتی براشون باقی نذاشت، اینا حمله کردن در خانه. اون حادثه‌ای که پیش آمد، فاطمه دیگه از خونه بیرون نمیره. شاید دیشب پریشب بوده بر اساس داستان 95 روز، تاریخ 95 روز. زنهای مدینه آمده خدمت حضرت زهرا، گفته خانم ما میخوایم به شما یه خدمتی بکنیم، اگر دستوری دارید دستورتو بفهمید انجام بدید. فرمودن من با شما هیچ کاری ندارم، من یه زمانی با مردان شما کار داشتم در حمایت از علی، نیامدید، کار از کار گذشت. امروز هم وضع من همینیست که میبینید، دیگه با شما چی کار دارم؟ گفتن اجازه بدید ما یه خدمتی به شما بکنیم، ما که مقصر نبودیم. حضرت فرمودن چند روز بستری شدم، نتوانستم به زیارت پدرم برم، درم برای بابام تنگ شده، اگه منو کمک کنید، مهیا کنید، من شرفیاب محضر پدرم بشم. آماده کردن خاتون رو برای رفتن به مسجد النبی برای زیارت پیغمبر. زیر بغلای خاتون دو سرا رو گرفتن، از در خانه حضرت زهرا تا حرم پیغمبر 35-36 قدم بیشتر نیست، 3-4 قدم که آمد، فرمود برم کنه، دیگه نمیتونم راه برم، توان ندارم، بذارت بشین. این زنا نقل میکنن تا ما برسیم به مزار 4-5 مرتبه نشست، دیگه نمیتونم برم. اما همچی که رسید به مزار پدر بزرگوارش، خودشو از دست این مراقبا خلاص کرد. با چه حالی خودش رو انداخ روی قبر پدرش، چند جمله گفت، این جمله جان آدم رو می سوزاند. صدا زد ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. اینو یه خانوم 80 ساله نمیگه، اینو یه خانوم 70 ساله نمیگه، اینو یه مخدره 18 ساله میگه. چه کردن بین در و دیوار که میگه دیگه جون ندارم؟ اما من از شما سوال میکنم خاتون، این سخت تر بود، این ملاقات، شما قبر پدر رو در آغوش گرفتید، هر کس اونجا بود محرم بود، همه زنان بودن، و شما را با مهربانی از قبر پدرتون بلند کردند. این سخت‌تر بود یا نوه 13 ساله شما آمد در گودی قتلگاه، نه قبر بدن، نه بدن سالم، بدن بی سر. بعد به باباش گفت ابتا، دو تا جمله، انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بابا ببین معجر از سر ما بردن، و الی عمتی مضروبه، ببین عمم و درن با تازیانه میزن.